غذا منتقل میشه از ضعف خیلی اهمیت داره. اگر واقعا استاندارد نباشه و کیفیت مناسبی نداشته باشه، چرا که نمیتونه تو طولانی مدت حتما مسمومیت غذایی اتفاقا بدی ایجاد کنه، یعنی قشنگ با فلزات سنگین ایجاد کنه. تو این قضیه حتما باید مراقب باشیم که چه ظرفی رو داریم با چه استانداردی میگیریم و برای پخت پز استفاده میشیم. شاید سوال خوبی از این بابت بود که یه اشاره‌ای داشته باشیم به توجه به بحث استاندارد تو بحث ظروف در حقیقت به خصوص تفلونی و پخت پزی که داریم. اما بخوام برگردیم سر صحبت قبلیمون، حالا در حقیقت تو شرایط فعلی هم که هموطنان عزیزمون دارن میان، خب تو مسیرهای برگشت سیستم‌های نظارتیمون احتمالاً سعی می‌کنن که مثل قبل باشن، ولی واقعیتش اینه که تجربه همیشگی اینه که موقعی که می‌خواد یه اتفاق بیفته، خب همه خیلی با قدرت وارد میشن، همه حواسشون به همه جا هست، بحث بهداشت محیط، کنترل بیماری‌ها فلان، اما یه خورده با آخرش که میرسه یه نمه شل میشه دیگه، یه خورده تو برگشت دیگه میگن خب دیگه همه دیگه سریع دارن برمیگردن میرن خونهشون، یه
ما همه چی به خیر گذشت، آره ما هم مسموم نشدیم.
ممکنه که آره بله. ممکنه که اون نظارت روی حالا موکب هایی که هنوز موندن یا اون غذاخوری ها یا در حقیقت محل های سرو غذای تو مسیر یه خورده در حقیقت کمتر از قبل بشه، خب این چالش وجود داره که تو این گرما ما بتونیم دوباره بحث مسمومیت ها رو و بحث مشکلات و عفونت های دستگاه گوارش رو عملا به نوعی داشته باشیم، یه خورده از اون مسمومیت غذایی حتی فاصله بگیریم، عفونت به صورت آیتم کلی عفونت های دستگاه گوارش رو داشته باشیم. توصیه که میشه اینه که این رو در حقیقت اینجوری مراقبت کنیم که تو مسیرهای برگشتمون سعی کنیم غذاهای بسته‌بندی رو استفاده کنیم، غذاهای سبک استفاده کنیم، حتی شده مثلا در حد شیر پاکتی و مثلا یه کیک بسته‌بندی شده، یه سری چیزای سبک اینجوری مصرف کنیم در مسیر برگشت و تا جایی هم که ممکنه تو مسیرها از مصرف سبزیجات خودداری کنیم، که این در حقیقت احتمالات رو تو بحث عفونت‌های دستگاه گوارش پایین‌تر بیاریم که انشالله سالم به منازلشون برگردن و برگردیم سر در حقیقت ادامه مسیر کارشون.
بله امیدوارم. ما یه تلفن داریم آقای دکتر، بریم این تلفن رو بشنویم.
ما وقتی که با غذاهایی که حالا مشکوک هستش، حالا لیمو یا آب لیمو، ماست و پیاز مصرف میکنیم، اینها آیا واقعا میتونه مسمومیت غذا رو بگیره؟ و چون خیلی وقتا میگن اینا ضد عفونی میکنه و اگر یه غذایی رو بهش مشکوکیم اینا رو باهاش استفاده بکنیم، آیا این امکان رو داره؟ و اینکه وقتی که یه غذایی رو خوردیم و مثلا به فرض علاوه مسمومیت ایجاد شد، اگر که روغن زیتون و یا شیر مصرف بکنیم اینا میتونه مؤثر باشه یا نه اینا کار خطرناکیه و نباید انجام داد؟
بله آقای دکتر مسمومی بفرمایید.
خب عرض کنم که در مورد در حقیقت آب لیمو و شیر و زیتون و اینها، اون چیزی که قطعیه اینه که اینها عوامل بیماریزا رو از بین نخواهند برد، یعنی اینی که من روی مثلا سبزیجاتی که دارم میخورم، مثلا سالاد کاهویی که درست کردم، بیام آب لیمو بریزم یا روغن بریزم برای اینکه اون عامل بیماریزا رو از بین ببرم، که خب قطعا این درست نیست، این اتفاق نخواهد افتاد. شاید حتی کسی که دچار عفونت های دستگاه گوارش میشه، دچار مسمومیت غذایی میشه، اگه همزمان مثلا شیر هم مصرف کنه، به خاطر حالا اون خاصیت خود ملینی شیر، حتی اون وضعیت تهوع استفراغ و اسهالش بدتر هم بشه، یعنی اون دردهای روده ایش حتی بدتر هم میشه با مصرف همزمان اینها. اینه که از این منظر خب اصلا توصیه نمیشه، یعنی چیزی نیست که پایه علمی ما براش داشته باشیم. اما خب آره واقعا این تصور وجود داره که الان مثلا چون آب لیمو یه چیز اسیدیه، من الان بریزم رو غذا اون عامل باکتری از بین خواهد رفت، ولی خب این اتفاق قطعا نخواهد افتاد. اگر منتهی بشه به عفونت دستگاه گوارش، اینها باعث بدتر شدن علائم فرد هم خواهند شد.
بله خب آقای دکتر مسمومی، یکی از مسائل مهم نوع رژیم غذایی این افراد هست بعد از اینکه مسمومیت به حال اتفاق افتاده. فکر میکنم قدیم ما بیشتر این باور بود که افرادی که من نمیدونم این چقدر از نظر علمی درست بود یا اشتباهی، که مثلا گفتن که افراد کتماس بخورن و بعد از مصرف حالا سبزی ها و میوه ها رو براشون محدود میکردن، میگفتن که مایات کمتری بنوشن یا غذاهای آبکی، سوپ و اینها برشون استفاده نشه. حالا به هر حال ببینیم که به لحاظ در واقع آخرین استانداردها و آخرین توصیه‌ها یا راهنمای بالینی شما برای افرادی که دچار مسمومیت‌های غذایی شدن، چه نوع رژیم غذایی رو شما توصیه می‌کنید؟ حالا توصیه‌های همگانی رو بشنویم و اگر باز جای استثنایی هست اون استثناها رو هم برای ما بفرمایید ممنون میشم.
خب نگاه کنید، بعد از اینکه فرد دستگاه گوارش دچار عفونت شد، به هر حال یک فشاری به این دستگاه اومده و یک آسیبی دیده دیگه، یعنی ما به صورت مشخص اون پورس های دیواره و اون مخاط های روده ایمون رو یه جاهایی از دست دادیم، حتی ممکنه تو معده این اتفاق افتاده باشه و طبیعتا دستگاه گوارش ما قدرت هضم مواد غذایی رو مثل قبل تا یه چند روزی ممکنه نداشته باشه. خب این میطلبه که ما پس غذایی که داریم مصرف میکنیم به غذای خیلی نرم، ساده و بدون مواد تحریک کننده باشه. از اون صحبتهایی که از قدیم میشه یه بخشیش درسته یه بخشیش نه. اون بخشیش که درسته مثلا کت ماست و اینها، یعنی منظورشون این بوده که غذای ساده بخوریم، غذایی که تحریک کننده نباشه، ادویه نداشته باشه و موارد این چنینی، مخلفات خاصی نداشته باشه. خب دیدگاه کاملا درستیه، با حجم کم و تعداد دفعات زیاد، یعنی یه دفعه یه حجم زیادم نباید داخل معده بره، ولی خب تعداد دفعاتش رو زیاد میکنه. غذای حالت پوره مصرف کنن، سوپ قطعا چیز خوبی خواهد بود به شرطی که خب باز خیلی ادویه و بالاخره مواد تحریک کننده توش نداشته باشه. چای، قهوه، اینها چیزاییه که بالاخره تون چند روز مصرف نشه قطعا بهتر هست. سبزیجات خام و میوه‌های خام باز مصرف نشدنش توصیه میشه توی این موارد. دلیلش هم این هست که میگم دستگاه گوارش خب اون توان قبلیش رو از دست داده و تا دوباره دیوارهاش درست بشه و سلولای جذبیش رو بتونه برگردونه یه خورده زمان میبره. پس در کل ما باید یک استراحتی به دستگاه گوارش بعد از این مدت بدیم که بتونه دوباره خودش رو بازیابی کنه و برگرده به اون حالت قبلیش. در حد 2-3 روز حداقل ما غذای ساده بدون ادویه، بدون مواد محرک، بدون سبزیجات خام و میوه‌های خام مصرف کنیم و بدون چای و قهوه و در حقیقت موارد این چنینی.
بله. ما حالا در مورد هر بزرگسال نمیگم، ولی در مورد بچه‌ها زیاد می‌بینم که وقتی که این مسمومیت اتفاق می‌افته از پروبیوتیک‌ها استفاده میشه براشون. حالا این رو به صورت مکمل‌هایی که توی داروخانه هستن، این رو چقدر آقای دکتر مؤثر می‌دونی توی این شرایط؟ آیا تأثیر داره یا نه؟ مثلا بخوان به عنوان این که حالا فلور باکتریایی روده رو تغییر بدن، اینا تأثیر داره یا نداره؟
من واقعیتش جایی نخوندم و ندیدم که اینها به صورت علمی کاری خاصی انجام بدن. مثل بقیه در حقیقت داروهای مکمل و تجاریمون هستن که تحقیقم واقعا روشون زیاد نمیشه دیگه. بله. میاد به عنوان مکمل تو بازار، تصور نوشتاریش اینه که میتواند این کارها رو انجام بده، اما اینه که واقعا چقدر میتونه این کار اتفاق بیفته، خب یه تحقیق مفصلی میخواد که تقریبا در مورد هیچ کدومشون انجام نشده. حداقلش اینه که میتونیم بگیم ضرر نداره.
بله بسیار.
ولی اینه که حتما کمک میکنه به فلور داخل روده، خب خیلی بعیده که این کارو.
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر مسعود. بازم از دوستانم یه فاصله میخوام بگیریم. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، 3102 سامانه پیام کوتاه و موضوع صحبت ما هم مسمومیت های غذایی در هوای گرم هست. بریم بعد از فاصله باز در خدمتون خواهیم بود.
خواستم سوال کنم که آیا ماست هم مانع بروز بیماری میشه ما در هر وضعی غذای یه پیال ماست استفاده کنیم؟ تا تشکر برنامه کنم.
درست.
آقای دکتر مصومی بفرمایید، آیا مصرف ماست در وعده های غذایی خودش میتونه به عنوان یه عامل پیشگیری کنند از مسمومیت های غذایی باشه یا نه؟
همونجوری که عرض کردم، هیچ کدوم از اینها، یعنی مواد کناری غذایی که ما بخوام مصرف کنیم، هیچ کدوم، چون اون اگر باکتری یا ویروسی داخل مواد غذایی باشه در حقیقت اونها رو از بین نخواهد برد، در نتیجه جلوی ایجاد مسمومیت رو طبیعتاً نمیتونه بگیره. بعضن میتونه حتی، میگم اگر اون اتفاق بیفته، به خاطر تأثیری که روده داره درد هامون رو بدتر کنه، حتی تعب و استفراغمون رو بیشتر کنه، یا حتی اسهال رو شدیدتر کنه. خب کسایی که اینها رو میگن، همینها رو در حقیقت نشانه اون از بین رفتن بیماری میدونن. میگن مثلا اسهال طرف بیشتر میشه، بس داره مثلا میکروب سریع‌تر دفع میشه. خب اینا خیلی پایه علمی نداره. درسته که ما میگیم کسی که دچار اسهال میشه، ما داروهایی که به فرد ندیم که جلوی اسهالش رو بگیریم. اینم باز از نکات شاید خود مراقبتی باشه که بتونیم راجع بهش صحبت کنیم، که تو کسایی که به دلیل عفونت‌های غذایی، مسمومیت‌های غذایی، عفونت‌های دستگاه گوارش دچار اسهال میشن، ما ترجیحمون این هست که داروهای بندآور، اصطلاحاً بندآوردن اسهال، مثلا دیفناکسیلات و اینها رو مصرف نکنن واقعا، چون خود اسهال باعث میشه که اون عوامل عفونی از داخل روده ها خارج بشن. اما اینی که مثلا ما به فرد ماست بدیم که این سرعت رو بیشتر بکنه، نه، خب خیلی اینجوری نیست.
بله آقای دکتر مصومی، چون بحث مسمومیت های غذایی در هوای گرم هست، حالا ما بیشتر تمرکزمون بر فساد پذیری خود ماده غذایی و آلوده شدن مواد غذایی با میکروارگانیسم ها بود، اما چقدر اون محیط مؤثر هست؟ یا مثلا بیشتر بریم سراغ حالا پیشگیری، مثلا رعایت بهداشت دست و بقیه مسائل، اینا میتونه در پیشگیری از این نوع از مسمومیت ها تأثیر داشته باشه؟ و یکم اگه اشکالی نداره، راجع به این که افرادی که حالا اصلا میخوان سفر برن، چون بخش مهمی از این مسمومیت ها تو سفر اتفاق میفته، حالا با خوش یه سری مواد غذایی میبرن توی مسیر، ساعت ها اینا میمان تو گرما استفاده میکنن، توصیتون چه هست؟ چه مواد غذایی رو با خودشون ببرن؟ رستوران های بین راهی اگر نکته هست بفرمایید لطفا.
خب بحث پیشگیری بحث خیلی مهمیه اینجا، یعنی همه صحبت هایی که کردیم از این بابت که اگر بتونیم جلوش رو بگیریم، طبیعتا از همش مهمتر خواهد بود، برامون حائز اهمیته. ما خوشبختانه توی سالهای اخیر تو کشورمون بحث جایگاه‌های مشخصی که در مسیرها ایجاد شده به عنوان حالا هم محل استراحت، هم حالا بنزین زدن، نمیدونم گاز زدن، نمیدونم رستوران‌هایی که هست، اینها خب باعث شده که یه خورده نظارت‌های در حقیقت همکاران بهداشتی ما خیلی بهتر بشه، و طبیعتاً ما عفونت‌های دستگاه گوارشی و مسمومیت‌های غذاییمون طول سفرها خب طبیعتاً خیلی کمتر از قبل شده. اما هنوز هم بالاخره خانواده‌هایی داریم که خب تمایل دارن غذاشون رو خودشون ببرن، تو منزل طبخ می‌کنن، به خودشون می‌برن، تو مسیر دارن. اون چیزی که توصیه ماست اینه که به هیچ عنوان غذای پخته شده تو منزل تو مسیر برده نشه. یعنی کنید غذایی که پخته میشه به شدت بعد از 3 تا 4 ساعت تو محیط داخل ماشین که میمونه شروع به فساد میشه، و از همونجا شروع میکنه در حقیقت، اگر مصرف بشه احتمال مسمومیت غذاییمون میبره بالا. اینی که من غذا رو تو خونه خودم پختم و حواسم بوده و این آلوده نشده، اصلا چیزی به نام غذای استریل ما نداریم که حالا بگیم چون استریل پخته شده پس الان دیگه فساد پذیری نداره و تو مسیر اتفاقی براش نمیفته. غذایی که بیشتر از 3 تا 4 ساعت تو محیط بیرون غذای پخته مونده باشه، قاعدتا این غذا بالقوه میتونه مسمومیت غذایی برای ما ایجاد کنه. در نتیجه اگر قرار هست که در مسیر از مکانهای مشخص تحت کنترل سیستم بهداشتی کشور استفاده نکنیم، حتما از غذاهای بسته‌بندی شده و کنسروی که ذاتاً نیازی به سرما ندارند، یعنی تو اون پک خودش، تو اون بسته خودش، تو اون کنسرو خودش استریل شده واقعا به صورت صنعتی، از اونها استفاده بشه. تازه اونها هم بالاخره کنسروها رو توصیه میکنیم که حتما اون 15 تا 20 دقیقه جوشاندنشو داشته باشن، حالا مثلا کنسرو ماهی و موارد این چنینی، و بعد مصرف بشه. و حال اینها طبیعتا تو شرایط هوای گرم سرعتش بالاتر میره، یعنی بحث فساد پذیری غذا تو هوای گرم قطعا سرعت بیشتری داره. احتمال آلودگی ها به خصوص آلودگی آب توی مکانهای مختلف باز تو شرایط گرم و احتمالش بیشتر میشه. کلن کلونیزیشن و رشد باکتری ها و ویروس ها تو شرایط گرما خیلی بیشتر از ترماز، در نتیجه احتمال آلودگی رو برامون بالاتر میبره. مسافرت ها در شرایط آب و هوای گرم کلن خطر مسمومیت غذایی رو برای ما خیلی بیشتر از قبل میکنه. در اینجا طبیعتا مراقبت ها و بحث پیشگیری هم برای ما باید خیلی بولدتر باشه. استفاده از آب بسته بندی، عدم استفاده از آبهای جاری در حقیقت، نه اینجا رودخونه است ما میدونیم نمیدونم چشمش از کجا داره میاد و فلان، اینها
ظاهر آب رو میلاد فرار میدن بعضی از عزیزان
دقیقاً.
مثلا شفاف هست آب و حالا از چشمی داره میاد، از لابلای سنگ ها این آب داره میاد و
آره تازه توصیه هم میکنن نمیدونید اون آب یک آب نمیدونم خنکیه، میدونیم از چشمش
جنبای درمانی دارد و
اینها در حقیقت مواردی است که یه خورده خودمون رو داریم توجیه میکنیم برای اون کاری که داریم انجام میدیم. ممکن هم هست که چندین بار استفاده بشه اتفاقی نیفته، ولی اصل موضوع رو زیر سوال نمیبره که به خصوص در فصول گرما احتمال آلوده بودن اینها خیلی زیاد.
بله بسیار خوب. دوستی پیامک زدن گفتن که آقای دکتر نفرمودن بعد از این که مسمومیت اتفاق افتاد چه کار کنیم. حالا اشاره شد در فرمایشاتون آقای دکتر، حالا به هر حال بازم مرور کنیم این که در برخورد با یک فرد مسموم چه کاری باید انجام داد در منزل، و باز بگیم که چه زمانی حتما باید افراد مراجعه بکنن و علائم رو لطفا برام بفرمایید جمع‌بندی بشه، ممنونم.
خب همونجوری که عرض کردم خدمتتون، معمولا تو مسمومیت‌های غذایی ما اولین علائمی که داریم تهوع و استفراغه. عرض بنده این بود که اگر تونستیم به این فرد به صورت خیلی محدود و اصطلاحاً کم کم بهش مایعات بدیم، مایعات شبیه مثلا دوغ و اینها که گازم نداشته باشه، تحریک کننده نباشه، اون حالا اصطلاحاً الکترولیت‌های بدن رو هم تامین کنه، اونها رو اگه تونستیم به فرد بدیم، حالا طبیعتاً یه قرصایی در حد اوندانسترون و اینها میتونیم به عنوان در حقیقت که داروخونه ها هم همینجوری هم میدن دیگه، اوندانسترون
چیز داروهای بدون نسخه سوسخ
بله داروهای بدون نسخه میتونن بگیرن افراد، در حدی که بتونه فرد اینها رو بخوره و در حجم کم و تعداد دفعات زیاد و تهوع و استفراغش با اینها کنترل بشه، خب خیلی هم عالیه. به محضی که کنترل شد میشه حجم مایعات رو بیشتر کرد و اون مایعاتی که داره دست میده رو جبران کرد. طبیعتا مایعات جبران بشه با اون دردهای اصطلاحاً کرمپی یا پیچ خوردگی روده و بعدش هم اسهالمون هم به مرور کنترل خواهد شد. خب مواردی که این چنینی بشه در منزل کنترلش کرد، حالا دردهای کرمپی روده رو با مثلا قرص هیوسین بتونیم کنترل کنیم، اینا طبیعتا دارو درمانی وریدی لازم نخواهند داشت. در کنار اون موارد هشدار دهنده‌ای که خدمتتون عرض کردم، یعنی تب و استفراغ دوباره شدید نشه، تب و لرز ایجاد نشه، حجم اسهال زیاد نباشه، اصطلاحاً آب برنجی نباشه، خونی نباشه، اینها مواردیه که حتما با بیمارستان یا مرکز درمانی باید مراجعه بشه. اگر اینها نبود و تونستیم در حقیقت اون تب و استفراغ رو کنترل کنیم و در ادامه دردهای شکم رو با قرص هیوسین و اینها کنترل کردیم، خب طبیعتاً فرد میتونه در منزل ادامه درمان رو داشته باشه و به مرکز درمانی مراجعه نکنه. اما هر کدوم از اینها اصطلاحاً کنترل نشود، حتما دیگه باید دارو درمانی وریدی براش انجام بشه و مرکز درمانی.
یکی از کارهایی که معمول هست، حالا نمیدونم متاسفانه انجام میشه، آب میوه صنعتی میدن به این افراد، افرادی که دچار مسمومیت شدن.
خب توصیه که ما داریم برای اینها اینه که به هیچ عنوان، یعنی جمله دقیقاً جمله اینه، دوغ بدون یه مایع غیر شیرین غیر گازدار بهش بدید. حالا این غیر شیرین غیر گازدار از آب خالی میتونه باشه تا دوغ بدون گاز. این تقریبا توصیه‌ایه که عمدتا تو این افراد انجام بشه که هم الکترولیت‌هاشون هم مایعشون جبران بشه، هم تحریک معده‌شون کم بشه، یعنی تحریک زیادی معده نشه. مواد شیرین معده آسیب دیده رو حتما تحریک میکنه و دوباره تهوع و استفراغ برای فرد ایجاد میکنه. ماده شیرین داخل دستگاه گوارش، به خصوص دستگاه گوارشی که خب پرزای رودش به خاطر عفونت آسیب دیده، باعث میشه که دوباره مایعات داخل روده جمع بشن، یعنی حتی از عروق مایعات رو داخل روده میکشن چون خودشون خوب جذب نمیشن به عنوان یک ماده اسموزی این کار رو انجام میدن و حجم اسهال و دردها رو زیادتر میکنن و از طرف دیگه هم تب و صفرا. در نتیجه اینها اصلا توصیه نمیشه. حالا دیگه بحث نوشابه های گازدار و اینا که دیگه به طریق اولا مشخصه نباید مصرف بشه.
و میگم یه باور هست که معمولا افرادی که استفراغ میکنن و حالا دچار مسمومیت میشن میگم بهشون نوشابه بدین، نوشابه خیلی خوبه و حالا رو رنگ سیاه هم تاکید دارن، نوشابه مشکی. حالا بقول این نوشابه مشکی بهشون بدین که شما میفرمایید که
اون گازی که اونا داره و تغییرات الکترولیتی که ایجاد میکنه خب خیلی شرایط مریض رو بدتر خواهد کرد.
وقتی تو راجع به ORS فرام صحبت میکنید، اگر خواستیم برای کودکان در منزل استفاده کنیم نیازی هست مشورت کنیم یا نهایتا میشه در منزل خودمون؟
ORS هم در حقیقت جزو همون داروهای باز بدون نسخه ای که تو کودکان حالا معادل دوغ، حالا تو بزرگسالان هم در حقیقت با حجم زیادش با تعداد در حقیقت پاکه های بیشتری میتونیم برای بزرگسالان استفاده کنیم. تو کودکان که حالا بیشتر استفاده میشه توصیه این هست که ما حالا در حقیقت بسته هاشون متفاوته، رو هر کدومش نوشته شده که تو چقدر آب در حقیقت حل بشه، یه پارچه از اون میتونیم داشته باشیم و با هر بار اسهال کودک توصیه میشه که معادلش بهش داده بشه. اینم باز در راستای همون صحبت اول ماست که بتونیم به کودک این رو بدیم، یعنی تب و استفراغش انقدر نباشه که همینی که داریم بهش میدیم دوباره بالا بیاره. اگر این بتونیم این کنترل رو براش انجام بدیم، بله میشه ORS رو مثلا با قطره اوندانسترون به کودک داد و کنترل تب و استفراغش رو انجام داد و بعد مایعاتش هم به نوعی تامین کرد.
بسیار خوب. ما حدود 2-3 دقیقه دیگه آقای دکتر معصومی فرصت داریم و اگه اجازه بدیم بازم بریم سراغ در واقع جمع‌بندی مباحثمون تا این لحظه. اینکه بعضی از افراد اسهال خونی دارن، این نشون دهنده وخامت شرایط فرد هست یا نشون دهنده در واقع میتونه ما رو برسونه به اون عاملی که منجر به در اون مسمومیت شده؟
میتونم بگم هر دو تاش. عواملی که باعث اسهال خونی میشن خب خیلی محدودترن نسبت به کل عواملی که باعث اسهال میشن و خب این عوامل وقتی خودشون رو باعث اسهال خونی نشون میدن نشون دهنده وخامت هم هستن. یعنی درمان اسهال خونی تقریبا چیزی نیست که تو منزل قابل انجام باشه، حالا با هر حجمی با هر مدل تب و استفراغ اینا عواملش. حالا تو کشور ما بیشترین عاملش عامل شیگلا و بعضی از انواع ایکولای ها هستن که در حقیقت باعث اسهال خونی میشن و حتما دارو درمانی خاص بیمارستانی لازم دارن و فرد باید حتما به مرکز درمانی بره.
آقای دکتر معصومی، با توجه به اهمیت بحث در واقع تشخیص هایی که به عنوان تشخیص افتراقی میشه برای تهوع و استفراغ گذاشت، حالا منظورم فقط این دوتا علامت هست، ما گاهی وقتا تو سالمندان می‌بینیم تهوع استفراغی که اتفاق میفته ممکنه ما رو به یک مسئله قلبی برسونه. نکته‌ای هست که در این زمینه بفرمایید؟ من خودم شخصا هر زمان یه فرد سالمند کهنسالی تهوع استفراغ داره، من خودم به این موضوع حتما فکر میکنم، یعنی توصیه‌ام به اطرافیانم این هست که صرف اینکه حالا چیز خاص نیست، تهوع استفراغ در یک فردی که مثلا 75 سالشه 80 سالشه، شما درگیر موضوع نشید که حتما یه مسمومیت غذایی اتفاق افتاده، شاید واقعا یه مسئله مهم و جدی دیگه باشه. این در حد یک دقیقه برام توضیح بدید، ممنون میشم.
خب نگاه کنید، ما نه فقط توی این موضوع، کلن توی پزشکی آیتم بسیار مهم میداریم به اسم شرحال و معاینه فیزیکی دیگه.
بله.
حالا درسته که به خاطر پیشرفت‌های تکنولوژیکی که اتفاق افتاده به حال بعضی از همکاران و بعضی از جاها کلن، نه فقط ایران، همه جای دنیا خیلی بحثا رو دیگه تکنولوژی جلو میرن. مثلا فردو قبل از اینکه خودشو ببینن مثلا سی تی اسکنشو نگاه میکنن، یا مثلا قبل از اینکه خودشو ببینن جواز آزمایشش رو چک میکنن.
یه خورده خب سنگین هم
پزشکی بعضی جاها به این سمت میبینیم که میره، ولی واقعیتش اونه که اون شرحال و معاینه فیزیکی رو با هیچ چی نمیتونه جبرانش کنه، یعنی حتما این فرد رو به سمت این موضوع میبره. به هر حال یه آقای 75-80 ساله‌ای که تو خونه بوده، صبح زود از خواب بلند شده، یهو تهوع و استفراغ پیدا کرده، دیشب همراه خانواده‌اش غذا خورده، جای خاصی نرفته، تو گرما نبوده و اتفاق جدیدی براش نیفتاده از نظر محیطی، طبیعتا صحبت شما بسیار صاحبه، یعنی حتما باید بررسی هم از نظر مغزی هم از نظر قلبی به صورت حداقل ادامه شرحال و معاینه فیزیکیش اتفاق بیفته. ما تو مشکلات قلبی نه فقط مشکلات قلبی، یعنی تهوع استفراغ میتونه نشونه بیماری خیلی شدیدی برای ما باشه، به هیچ عنوان تو افراد مسن ما به راحتی ازش نمیتونیم بگذاریم. بحث مشکلات قلبی، بیماری های متابولیک و بحث مشکلات مغزی میتونه اولین علائمشون تهوع استفراغ.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر معصومی، تشریف آوردین، ازتون تشکر میکنم. دوستان از شما هم ممنون هستم، همینطور همکاران خوبم سرکار خانم سهیلا باقری، تهیه کننده عزیز آقای نورالله حیدری صدابردار محترم و آقای پیمانی که زحمت هماهنگی رو کشیدن و خانم شهناز زرهچی که در بخش ارتباطات در کنار ما بودن. همه شما عزیزان رو به خدای مهربان می سپاریم و التماس دعا داریم. خدا نگهدارتون باشه.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.